بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از احکام متفرعه به قبض نبی فاسد عبارت از این است که واجب چیزی که قبض کرده رد کنه به صاحبش. شیخ می فرماید این مسئله روی فرضی که بعدن این فرض را ایشون دلیلش هم ذکر می کنن، روی فرضی بلا خلافه و اونه که اگر ما تصرف در عین مقبوضه رو، مقبوضه فاسده رو جایز ندانیم، وجوب رد بلا خلاف ثابته که باید رد بشه به صاحبش. اون وقت بعد می فرماید یلوه از محقق اردبیلی که جایز نیست، تصرف جایز نیست، نه رد واجب یلوه از کلام حق اردبیلی. این ایشون دارم. بعد می فرمان بر این که اونو ما از روی خونده این ریز کنیم در تذکره و منقول از جامع المقاصد اینه که رد که واجبه باید معونه ردم به گردن شخص قابضه و فر اطلاق کلام این دو بزرگوارم اقتضا میکنه برای اینکه بین قلیل و کثیر فرق نداشته باشه، مگر ما جلوی اطلاق را به وسیله ادله لازرر بخوایم بگیریم. این عبارت اینجاست. البته این یک اشکال ظاهری این مطلب داره، چون این است که لازرر که بین قلیل و کثیر فرق نمیذاره، در صدق ضرر میخواد قلیل باشه میخواد کثیر باشه ضرر هست، تو لازرر هم قیدی نیست. از نظر کبروی بگیم لازرر شرطش عبارت از این است که کثیر باشه تا منفی باشه، قلیل هم همون حکم داره. و در صدق ضرر قلت و کثرت حالتی نداره، نه در موضوعش نه در حکمش. این یه شبهه بدوی به نظر میرسه. علی مرحوم آخوند بیان خوبی داره، مرحوم عثمان کاظم شبهه رو کرده، البته شبهه ایست که هر کسی به ذهنش میاد ابتداعا، شبهه رو کرده جواب نداده، ولی مرحوم آخوند بیانی میکنه که جواب شبهه داده میشه. ایشون میفرماید لازرر حکومت داره بر ادله اولی، ولی گاهی اگر یک شیء خودش موضوع است طبعا ضرری است، اون تخصیص میزنه لازرر را. و وقت ایشون میفرماین چون رد به حسب معمول فی الجمله ضرری هست، یه زحمتی ضرری فی الجمله در خود کسی بخواد رد کنه هست، اگر قرار بشه که مطلق ضرر جزئی کلی هر جور باشه برخلاف اصلا طبیعت وجوب رده، وجوب رد توش هست. اینجا پس یه ضرر متنابه مراد اینه از لازرر، چون اینجا موضوعش فی الجمله ضرر هست، پس مراد ضرر متنابه مراده. پس ممکنه ما بین قلیل و کثیر در خصوص مورد به وسیله لازرر کثیر را برداریم قلیل را برنداریم، خب این بیانش مرحوم آخو میفرماید، خب بیان خوبیه. خب حالا از کنیم که اینجا لاجرم درست یا نه، اون خودش
کسیر برداشته میشه، یه مقدار زائدش میده.
چیه؟
یه کسیر منفی میشه، یه مقدار زائدش میده، یعنی یه مقداری به هر حال لازمه تبت وجود رد.
نه من میخوام بگم اون ولید بین ولید و کسیر در کسیر اون یه بحث دیگریه. اون لازره اگر شامل شد اون مقدار متناوبش که اینقدر این ضرر جلب توجه کنه یا حتی اون جزیش هم برداشته میشه، اون یه بحث کلی دیگر است. خیلی به کلام ایشون برای توجیه کلام شیخ خلیل بیان مرحوم آخون کافیست، بیان خوبیه. خب این را ایشون می‌فرمایند که اگر تشرب حرام شد بلاخره وجوب ردم هست. حالا این تشرب حرام یا نه اون یه بحث رو بعد می‌کنه، ولی یه مطلبی اصل این که می‌بینیم لازرر اگر کثیر شد لازرر جاری است یا نه، ممکنه بگیم که کثیر هم شد لازرر جاری نیست. اگر کسی یه خلاف شرعی کرد بنابراین اینکه تصرف حرام باشه، نگهداری هم حالا راجع به حرمت تصرف حرام باشه، شخص واجبه برای اینکه این حکم شرعی رو چیز کنه، امتثال کنه. مثل واصلی که غصب کرده مال کسی رو، او خلاف شرع کرده، بی خود تصرف کرده درش، واجب رد کنه. در اینجا وجوب رد که برای خاطر اینکه امتثال کرده باشه تکلیف واجب شرعی رو، لازرر این مورد به حکومت داشته باشه اعلام برداره، اینجوری نیست. اگر به حد حرج برسه لا حرج، تکلیفات وجوبی رو امثال اینا رو برمیداره، حالا تحریمی هم علل بس حکمه. اما اگر به حد حرج نرسه ولو ضرر ضرر کثیر باشه، در باب امتثال حکم شرعی باید ضرر رو شخص متحمل بشه. اگه ملاحظه کنید در باب حج میگن برای که کسی که مستطیل شده اگر در فروش اموال یا خرید اشیاء دیگری خب به ضرر میفته، مال رو باید ارزان بفروشه تا مقدمات سفر رو فراهم کنه، یا چیز رو گرون بخره. اینا میفرماید اگر به حد حرج نرسه تکلیف وارز همین کار رو بکنه، ولی ضرر هست یا ضرر هست، ولی چون تکلیف خود شخصی چون باید تکلیفش عمل کنیم ولو شخصا تضرری هم داشته باشه. در مقابل شرف این که یه چیزی، حالا اونتی که این اضافه نکنیم بهتره، خلاصه این شبهه هست. بعد ببینیم ده. کثیر خلاصه ما میگیم کثیر هم بیشتر از معمول هم باشه، حالا هر جور معنا کنید.
ممکنه یه جنسیه، مثلا یه حجمی که هستش، خب این طبعا معونه زیادی داره واسه رد کردن، ولی به عنوان یه چیز غیر متعارفی نیستش. جنس کم باشه هر... رد کردنش
میدونم
هزینش کمتره، جنس
میدونم.
هر جور این
نه نه اونی که ما میخواییم عرض کنیم میگیم که خودش لازمه طبعش باشه لازمه طبعش نباشه، ولی بالاخره استثنایی باشه هرچی باشه، در این مورد بخوایم امتثال کنیم باید خرج زیادی داره، باید امتثال کرد، خرج زیاد هم داشته باشه، رو خلاف شرع کردیم، نمیخواسته این تصرف بکنی، چرا گرفتی؟ چرا از اینا معصیت کرد در گرفتن باید چونش هم بخوری؟ قاصد نیست، شبیه به قاصد میمونه ازش.
در مانحیت خلاف شرع
حالا اون یه بحث دیگه ما در فرض حرمت تشرف داریم بحث میکنیم. حالا بحث این که آیا حرام یا نه و حرام رو من اون یه بحث دیگر است. فعلا بنابر عدم جواز تشرف ایشون میگه وجوب رد داره، معنی رد هم چیزه؟ الان بحث، الان فرض. بعد بحث میکنیم آیا حرام یا حرام نیست. اون بحث بعدی ماست. ما در بحث قبلی میخواییم این عرض کنیم. خب اون وقت دلیل بر حرمت چیه که ما علل فرض وجوب رد و نمیدونم معنی رد و اینا رو اثبات کنیم؟ ایشون میفرماید به لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. این معنا. خب تصرف را شارع حرام کرده در مال دیگری، پس بنابراین چون ملکیت هم که برای شخص حاصل نشده هنوز مال دیگری است، حق تصرف نداره درش. حالا یه ورود زده هایی هست که خود شیخ عنوان کرده، حالا اینا رو یه وقت عجله نکنیم برای این بحثش. ایشون میفرماید ممکنه کسی تأمل داشته باشه در صدق تصرف به امساک. ایشون دلیل که میفرماید روی دورت داره میگن امساک آن ما مشمول این لایجوز روایته. بعد میفرماید حالا اگر کسی میگه ما معلوم نیست امساک آن ما تصرف شاب بشه و این موضوع لایجوز درست بشه، ولی میفرماید روایت دیگه ای داریم که او دیگه موضوع محققه و او لا یهل ما رمرن الا امتی به نفسه، که مفاد این است که افعال متعلقه به اموال دیگران بدون تیب نفسه او جایز نیست. امساک هم یکی از افعال متعلقه به فعل دیگری است، این جایز نیست. ما به این تمسک میکنیم. مرحوم آخون می‌فرماید برای اینکه این مسئله تصرف بودن رو شما میگید اگر کسی تأمل داشته باشه، ولی در اینکه این مصداق برای اون یکی روایت هست اون رو نباید تأمل داشته باشه. که شیخی نمی‌فرماید، مرحوم آخون می‌فرماید نه، اون اوضاع نیست مصداقیتش برای لایحل از مصداقیت این مورد نسبت به لایجوز تصرف. شما تصرف را میگید ممکنه کسی خود تأمل داشته باشه، ولی در لایحل مال امرئ در اون تأمل نداشته باشه. اون خیلی شاید به نظر موضوع روشنش لایه دو معلوم رایه اونم عبارتش مراد تصرفه، بیش از تصرف از اونم استفاده نمیشه، که چون شکل میخواد اوسعی از تصرف استفاده کنه. میگه کل دو فعل یتعلق به مال دیگری صدق علیه تصرف هم لم یست. ایشون فرمه نه، این روشنتر از اونیش. مرحوم آقای شهیدی هم در حاشیه میگه که انسان نظر میخواد بکنه منتفع بشه به ملک دیگری، انتفاع از ملک دیگری این اشکالی نداره. اونی که محرمه تصرف در ملک دیگری حرامه، نه انتفاع از ملک دیگری. انسان استجلال میکنه، از سایه دیوار کسی استفاده میکنه، شم میکنه، از عطر باغ دیگری استفاده میکنه، نمیدونم از چراغ دیگری استفاده میکنه و امثال ذالک. اینا اشکال نداره، انتفاع تصرف اشکال داره و ما اوصای از تصرف نمیتونیم باید بشیم. ایشون هم اینو داره. ولی خوب شیخ توجه مطلب هست. شیخ اوصای از تصرف میگه ما نه نتیجه شد اینه. بنابراین انتفاع از ملک دیگری هم باید حرام باشه. ایشون یه معنای بین قائله، انتفاع از ملک دیگری هم بنا اوغلا هم چیزای دیگه اشکالی نداره. ملک دیگری در اختیارش هست قرار میگیره، اثباتیت کردن به ملک دیگری ولو تصرف هم عرفاً صد نکنه. کسی یه پولی میده به کسی، میگه آقا اینو نگه دار، تصرف نکن درش ولی نگه دار. این که الان نگاه میداره این خودش یک فعلیست متعلق به این عمل دیگری. این اگر بدون اجازه شخص یه همچین نگهداری باشه، مگر احسان که اون یه مسجد دیگریشون حکومت پیدا بکنه، نه احسانی هم در کار نیست. یه همچین چیزی اگر شد، خب نمیتونه انسان فعل متعلق به دیگری هیچ منتفع هم نشده باشه بدون هیچ انتفاع. انتفاع جایزه ولی اثباتیت حرامه. ما تصرف رو بگیم شرط نیست، اثباتیت کار تصرف باشه یا تصرف نباشه یه جایز نیست. انتفاع هم که بدون تصرف و بدون اثباتیت اونم اشکالی نداره. و شیخ می‌فرماید چون در اینجا انشا کشه نگهداری که رد نکردن، حالا عدل احسان بمانه، اگر یه وقت احسان افتضاح کنه نگه داشته اون حکومت داره، ذاتاً احسان هم در کار نیست. نگه داشته روش عدل لایحه میگیره، لایحه چیز رو این برماشه.
ما انتفاع هم بستگی به نوع جنس داره دیگه. الان موزه ها بر اساس همینه.
خب باشه،
پولم میگیرن
و نداره، ممکنه یه انتفاعی رو اصلا استفاده او عبارت از همین هست، جلوی یه چیز رو بگیرن اشکال نداره، ما مانع نداره نذارن. ولی معلوم نیست که از دور اگر یه چیزهایی ممکنه مثل الان حقوقی اخیراً که جمع شده، حق الطبع، حقوق چیز که قبلا نبوده، شخص خطاتی خط نوشته، خط بسیار ممتاز درجه اول میرسه، کسی مست میکنه ازش، چیزی که منتفع میشه ازش بدون تصرف. قدیم اشکالی نداشته، حالا از مشابهاتی مثل استفاده از کتاب شخص و چاپ کردنش و امثال اینا انتفاعاتیست که از ملک دیگری و روی قوانین دیگری و یه قسم انتفاعاتی حلال شده باشه. و این به عنوان عام حالا همینجوری نشده که همه انتفاعات حرام شده باشه، یه قانون به طور کلی نیست، بعضی از چیزا اونم جدیدن استفاده شده، اون اشکالی نداره بعدن یه قانونی بیاد. ولی یه اصلی به عنوان این که لایجوز الانتفاع از ملک دیگری هم چه اصلی نیست، تصرف در ملک دیگری و به فرمایش اثباتیت در ملک دیگری، هر دوی اینا جز ممنوعاته. خب تا اینجا شاید روشن باشه. چیزی که روشن نیست عبارت از این است که چون ایشون خواستن مصداق قرار بدن تصرف را یا اثباتیت را، مصداق قرار بدن به اون دو تا حدیث لایجوز یا لایحل، دو تا حدیث ذکر شده، مصداق قرار بدن. بحث اینه که ما ببینیم آیا اذنی در کار نیست، علاوه الاطلاق تیب نفسی علاوه الاطلاق در کار نیست، میشه این قائل شد یا نه. اگر چیزی نمیدونست اون مقتی مالک نمیدونست این عقد فاسد شده و الا این صلاحش نبود، اگر میدونست عقد فاسد شده تسلیم عقد نمیکرد، تسلیم طرف مقابل نمیکرد مشتری. این اعتقاد به اینکه این عقد صحیح واقع شده منشأ شده، میگه خب ما باید وفا کنیم به این رو میده. مشتری هم فرض کنید میدونه، حالا روشن ترش میدونه، ولی که نه اون اشتباه کرده نمیدونه اشاده، این خب جایز نیست گرفتنش، ولو رضایت فعلی داره، ولی رضایت هایی که معلق باشه به یک مطلبی چیزی، عرف بقلا خیلی موقع خیلی از مشاهیم شد جایز نمیدونن که هنه قید حساب میکنن، میگن خب این که هنه رضایتش مقید به این است که این عقل صحیح باشه، حالا تو که میدونی که صحیح نیست این جایز نیست. اگه از اول گفته بود که من این رو به تو میدم به شرط اینکه معامله صحیح باشه، حالا شرط میکنه ازش که خب اون طرف هم میدونه که معامله، حالا غیر از مسئله تعبیر خود شرط هم میدونه که خب این باطله، خب نمیتونه بگیره، اون خلاف شرط درسته. ولی در جایی که خود معطی و مالک میدانه که این باطله شرعن، یه خب باطل شرعنم باشه، ما عرفاً یه کاری کردیم قرار بستیم مطابق عرف عمل میکنیم، خیلی اهل اهمیت نمیده بر این مطلب، خب در تسلیت میکنه برای دیگری. این صورت چه صورت ما دلیل برای تحریمش الا انتی بی نفسه نمیدونم الا به ازن مالکه، اینا رو چجور ما پیاده کنیم و بگیم در اینجا هم حرامه اون تصرف و دیگری؟ اون خودش عالمن به این که باطله شرعن معذاره در اختیار و دیگر میگذاره، کسی در کار نبود که رو پشار برسته باشه ازش، این چه حکمی داره؟ آیا اینجا ما میتونیم تماشا کنیم یا نه؟ شیخ اینجا میفرمان که اینجا چون اذن شخص به عنوان مالکیت او رو معزون کرده، به حساب اینکه مالکی تو رو معزونم هست، و چون شارع مالکیت این رو قبول نکرده اذنشم بی اثره، بنابراین جایز نیست تصرف کنه، چون مالک نیست فرزنه، اون هم که به عنوان مالکیت این کار را کرده، و این هم که این عنوان را شر میگه نه تو مالک نیستی، این نمیتونه تصرف کنه در این. این بیان شیخ اگر اولا شغربیان های اینجوره، ممکنه خود شخص هم تشریعاً نخواد این کار را بکنه، خود اون کسی که معامله میکنن نمیخواد مشرع باشه که از این ناحیه خلاف شرعی باشه که تشریع کرده، چیزی که شرع رو صحیح نمیدونه میگه که نخیر این و تو ملکیت شرعیه داری، نه میبینه معامله کردن عرفاً این معامله چیز هست، خب باید این قوانین عرفی مقید باشه به عنوانی که عرفاً تو مالکی تملیکمو میکنه، و همین میگه چون عرفاً از ملک من خارج شده و عرف متعارف داخل ملکمو شده، من هم روی تملیک عرفی که هست اذن میدم تشرف کنه. این اذن چه اشکالی داره؟ این اذنش چی باشه؟ این چیزی. حالا اگر گفتیم که نه این اذنی که میخواد بده حالا تشریعا یا چجور، میگه من شما رو مالک شرعی کردم و خب در اختیار شما میذارم، اذن میده به عنوان این که شما مالک شرعی هستید، چلا خب لازمه شما اینه که از نوعی من دیگه مشکلی نداری، این شخص همین رو میخواد بده و اون مالکیت شرعی نداره. اینجا خب فرض کنید این خلاف شرع کرده، اگر ما در تصرفات نقل و انتقال ها به نظر ما انشاء میخواد. تیب نفس کفایت نمی کنه، محافظات که بخواد نقل و انتقال محافظی بشه، اما اصل جواز تصرف در امور این لازم نیست، انشاء تیب کافیست. شیخ البته اینو در وصف فضولی بحث کرده، این طرف اون طرف زده، های ملاک اذن ملاک تیب نفس چیه، این طرف اون طرف. به نظر ما میرسه که در تصرفاتی که انسان بخواد بکنه لازم احتیاج به انشاء نداره. اون انسان به احراز کرده باشه که اون راضیست، اشکالی نداره. در مورد بحث ما روی این مبنا که تیب نفس کفایت میکنه، ولو اذنی در کار نیست، چون اذن این را معلق کرده و مبنی اذن عبارت از این است که ملکیت شرعیه طرف داشته باشه، حالا بنابراین که شرعیه باشه ازش، اذنی در کار نیست، انشایی در کار نیست، ولی نباشه راضی که هست، فعلا راضی نبود نمیذاش در اختیار بود راضیه، هم رضایت که فرق میکنه. این اشکال دوم مبتنی است بر اینکه اذن موضوعیتی داشته باشه و تیب کافی نباشه. این را ولی اشکال اول دیگه بینم مبتنی نیست، بر اینکه شخص به حسن نمیخواد تشریع هم بکنه، میخواد بگه عرفاً طرف مالک شده، از کشه ما خارج شده، وفا میخواد بکنه، این قانون عرف رو میخواد مراعات کنه برای این. خلاصه تو این جهت این فرمایش شیخ برای ما روشن نیست. این چیزی که فرمایش شیخ تصرفات چی؟ نه، بحثم راجع به تصرف بود. عرض کردم نقل و انتقال انشاء میخواد، به صرف این که من میدانم فلان کس راضیست، ملک من از خارج نمیشه از ملک دیگری وارد بشه یا ملک دیگری وارد من، ولی جواز تصرف میاد. بحث راجع به جواز تصرف بود، اون یه بحث دیگری است، اون ممکنه جایز نباشه، حتی اون هم ممکنه، اون یه بحث دیگر است. فعلا او دخالت نداره در این موضوع، ایشون از اصل تصرف و حرمت تصرف رو بحث میکنه. تصرف مالکانه حالا جایز بدونیم یا ندونیم با این حرف چیز نیست.